حالا که اونها جنگ رو به کشورهای ما بردن، ما هم قتل و خونریزی رو در کشورهای اونها انجام میدیم. شاید پارسال پیارسال در یکی از نشستا به این مطلب اشاره کرده باشم. این واکنش ها منحصر به این چند تا جوون و یا منحصر به دوره ما نیست. فؤاد عجمی یکی از چهره‌های معروف تئوری پرداز، نظریه پرداز نئوکانهای آمریکاست. و از اسمش بر میاد که اسمش غیر آمریکاییه. فؤاد عجمی از خانواده شیعه جنوب لبنانه و تبارش اردبیل از طرف پدر میرسه، ولی در آمریکا به مدارج بسیار بالای درد آموزشی رسیده، استاد ممتاز چند دانشگاه از جمله دانشگاه جورج واشنگتن بوده، مقالاتش معروف بوده. هنوز هم با وجودی که بازنشسته است، هنوز هم هر وقت بحثی مطلبی باشه در تلویزیون ها ظاهر میشه.
بله.
یکی از اندیشه پردازان نئوکان هاست و دوران اوج مطرح بودنش 8 ساله جورج بوش بوده و در رابطه با جنگ عراق کسی بود که به شدت از حمله به عراق دفاع میکرد، توصیه میکرد و خیلی هیجان زده همراه با وولف بلیتس سی ان ان که یک جنگ طلب دو آتشه از همراه با اون به اصطلاح کنار گود می نشستن و لنگش کنها رو در شهرها و نقاط مختلف عراق می گفتن. خب این مقاله‌ای داره، معمولا مقاله‌اش خیلی خریدار داره، مقاله‌ای داره مفصل در فورین افرز، دقیقا سالش یادم نیست، البته دارم در حدود 4-5 سال پیش. یادی میکنه از اسپانیا که 300 سال پیش وقتی که میدونیم که در پایان عظمت دولت‌های اسلامی در اندلس در اسپانیا مسلمان زدائی شد، تعدادی از مسلمان‌ها رو وادار کردن از اونجا برن، تعدادی از مسلمان‌ها هم اومدن و اظهار مسیحیت کردند. خب اینا جون سالم به در بردن. بعد از 70-80 سال که از اون دوران گذشت، کشیش‌ها در اسپانیا با شاه مشورت کردن، حرف زدن که ما باید این مسلمونی رو از ریشه بکنیم. این کسانی که دینشون عوض کردن، مسیحی شدن، باید واقعا بفهمیم که جدا اینا مسیحی شدن یا نه. اینها دروغ میگن، گرچه چند نسل ازشون گذشته، ولی هنوز هم واقعا مسلمونن. قرار شد اینو بررسی کنن و گفتن از چه راه میتونیم تشخیص بدیم که اینا راست میگن یا دروغ. یکی از کشیشا پیشنهاد جالبی داد، گفت که بهترین روش برای تشخیص این که این آدم مسلمانی یا نه اینه که خونهش رو نگاه کنی، و اگر هر روز صبح از دودکش خونهش دود رفت بالا، علامت اینه که اونا مسلمانن. یعنی چی؟ برای اینکه مسلمان ها هر روز باید حموم بگیرن و وقتی حموم میگیرن باید آتیش روشن بکنن، پس دودش میره هوا.
نه.
به این ترتیب تونستن هزاران نفر رو بگیرن یا بکشن یا اخراج بکنن. این دوران هم گذشت. حدود 300، البته این بخشی که الان من توضیح دادم از فؤاد عجمی نیست، فؤاد عجمی این بخش رو اشاره میکنه، میگه که حدود 300 سال پیش کشیشا جمع شدن که اینهایی که این مورها، بهشون میگفتن مور، این مورها که هستن اینا راست میگن، اینها هنوز نهادشون مسلمونه، ما باید اینا رو اخراج بکنیم. در بخشی از جاها چند صد هزار نفر رو اخراج کردن که از اینها حدود 50-60 هزار نفر در حین اخراج در طول راه مردند، یا از گرسنگی یا از وبا یا از طاعون یا از خستگی در طول راه مردند. اونایی که خود قوی بودن خودشون رو تونستن به جایی مثل مراکش و الجزایر اونجاها برسونن.
بله.
یکی از شهرهای حاکم، یکی از شهرهای خود آدم پادشاه محلی اونجا، آدم دلرحمی بود، به کشیشا گفت که حالا چرا این بزرگاره که داریم این کارو میکنیم، میفرست اخراجشون میکنیم که میمیرن، معمولا بچه ها رو چرا این کارو بکنیم، اینا که گناهی نکردن. خب این قرار شد برای بچه های فکر بکنن. تصمیم گرفتن یه عمل انسانی انجام بدن چون بچه ها معصومن. گفتن خیلی خوب، ما بچه ها رو از پدر مادرها میگیریم، پدر مادرها رو اخراجشون میکنیم، بچه ها رو هر کدوم میدیم به یک خانواده مسیحی که اونجا مسیحی پرورش پیدا بکنن و مسیحی بشن. منتها قانون میذاریم که این بچه ها وقتی که به 10 سالگی رسیدن باید برده اون خانواده مسیحی که هستن بشن، تا آخر عمرشون باید در بیگاری اون خانواده باشن.
بله.
اینو فعاد عجمی می نویسه، بعد می نویسه که این انفجاری که در خط راهن مادرید اتفاق افتاد، حتما شنوندگان یادشون هست که حدود 200 خورده‌ای نفر آدم کشته شدن، که در بین کشته‌ها همه جور آدم بود، زن، مرد، حتی مسلمان، الجزایری، مراکشی هم و اسپانیایی همه بودن. می نویسه که وقتی که این اتفاق افتاد، این بمب منفجر شد، این تعداد کشته شدن، اون مرتکبین این انفجار اعلامیه ای صادر کردند. در اون اعلامیه نوشتن که خطاب به اسپانیایی ها نوشتن یادتون هستیست از سال پیش چی کار کردید با ما؟ حالا به قول ما، البته این قسمت من دارم میگم، حالا آغازشه، باش تا صبح دولتت بدمد، از این به بعد بیشتر حالتون خواهیم پرسید.
بله.
خب حالا اینو میگیم چی؟ حالا این 300 ساله، وای به حال این که تو نشستی میبینی که بر سر میهنت چه میگذره، میبینی که بر هموطنت یا همباورت چه اتفاقاتی داری میفته. این گروه اینطور تشکیل شد. چند سال اول تقریبا کارهای مسالمت‌آمیز انجام میداد. در سال 2013، یعنی حدود یک سال پیش، اینها دولت ارتش نیجریه به از بین بردن اینها که مشغول بود، تعداد زیادی رو به اتهام همدستیشون با بوکو حرام و یا عضویت در بوکو حرام دستگیر کرده بود. یک سال پیش 950 نفر از اینها در زندان‌های دستگاه ارتش نیجریه کشته شدند، زیر شکنجه 950 نفر کشته شدند. احتمالا اونجا هم تپه های اوین داشتن، اینا رو میفرستدن روی تپه، از پشت به رگبار میبستن یا زیر شکنجه میکشتن، چون 950 نفر رو در یه مدت کوتاه زیر شکنجه کشتن راحت نیست.
بله.
خب این اتفاق نمیتونست بی نتیجه بی واکنش بمونه. حالا که ما داریم میبینیم که این گروه بوکو حرام در نهایت خشونت و سنگدلی به هیچ کس رحم نمیکنه، یه مقدار به لحاظ روانشناسی میتونیم بفهمیم چندی و چونی این کار که اینا دارن میکنن رو یه مقدار بفهمیم. البته اینا هیچ کدوم برای توجیه کار اون گروه نیست.
خشونت در مقابل خشونت.
بله. حالا نکته های بسیار جالبی است که باید شما الان یه خود پیشتر به قدرت رسانه ها اشاره کردید، من اشاره بکنم. تقریبا به مدت 2 هفته بخش بزرگی از جهان هر روز سوگوار یا همدرد خانواده های این دخترها بودند، هستند. در کمپین بزرگی در جهان شروع شد به نام هشتگ یا برچسب دختران ما رو به خانه بازگردانید، در ابوجا پایتخت نیجریه، در شهرهای دیگه نیجریه و در سطح جهان اتفاق افتاد. ما در اخبار شنیدیم از بی بی سی یا سی ان ان که از ابوجا تا پاریس تظاهرات چند هزار نفره مردم رو در پاریس دیدیم که به قول گوینده 2 فرست لیدی یا 2 زن همسران یا شریک زندگی رؤسای جمهور فرانسه هم جزء تظاهرات کننده ها بودند. میشل اوباما هم این کارت بچه ها دختران ما رو برگردانید رو هم جلوی صورتش جلوش گرفت و فیلمش رو در جهان پخش کردن.
بله.
همه جهان تحت تأثیر این همه اخلاق انسانی غربی ها قرار گرفتن. به شدت ستایش کردن. اینا چقدر نازنینن. زن سابق یا فعلی، البته رئیس جمهور فرانسه زن رسمی نداره، شریک زندگی داره، دوتا رو ول کرده، فعلا با یه دختر ستاره سینما رابطه داره. اینها اومدن در خیابونا راه پیمایی کردن، چه تلاشی میکنن، سعی میکنن پول جمع بکنن، کمک بکنن، فشار جهانی دارن میارن و کشورهای مختلف غربی هر روز هر کدومشون یه پیشنهاد کمک جدید میکنه. دیوید کامرون انگلیس میگه که ما حاضریم هواپیماهای جاسوسیمون رو بفرستیم اونجا، البته اونجا جای خیلی سختیه، تمام منطقه جنگلیه و به وسعت اسکاتلند، از اسکاتلند هم بزرگتره، ولی حاضریم این امکانات رو بدیم. دولت آمریکا میفرسته برای متخصصین CIA، FBI و متخصصین مذاکره با گروگانگیرها و هواپیماهای تجسسی، اینها رو آفر میده و میفرسته. میگیم چه حرکت کمپین زیبای انسانی برای نجات دادن 220 چند تا دختر، همه معصوم، چه مسیحی چه مسلمان. ولی حاشیه ها رو ما هیچ وقت شانس نداریم بفهمیم، یعنی این رسانه ها حاشیه ها رو به ما نمیگن. تامسون خبرنگار موسفید معروف بی بی سی رفته بود اونجا، شهری که مدرسه اونجاست و مدرسه رو نشون میداد که چطور ویران شده بود، میگفت اصلا من باور نمی کنم چگونه این اتفاقات دیگر رو که مهمتر از دزدیدن دخترهاست رو هیچ کس گزارش نکرده. اون روز قبل از اینکه دخترها رو ببرن، 370 نفر آدم رو در اون شهر به رگبار بسته بودن، کشته بودند، یعنی همه بوکو حرام.
بله.
و بدون تبعیض، یعنی زن و مرد و پیر و جوان، مسیحی مسلمان، هر کسی. نشون میداد تعداد مسجدها رو ویران کرده بودن، کلیسا ویران کرده بودن، چند صد اتومبیل را آتیش زده بودن، ظاهرا به بهانه اینکه اینا رو از بین میبریم که دنبال ما نیان. و بعدم مدیران معلمین مدرسه درها رو قفل کرده بودن و از مدرسه بیرون رفته بودن و اونجا آماده که اومده بودن دخترها رو برده بودن و مدرسه رو هم آتیش زده بودن. ولی ما معمولا به این مسئله خیلی کم با خبر شدیم، آگاه شدیم به این مسئله. چرا؟ کشتن این همه خون انقدر اهمیت نداشت که براش کمپین درست بشه؟ آیا این همه ویرانی و قتل و غارت کم چیزیست؟ خب ابتدا گفته بودن که این دخترها رو میخواییم بفروشیم، بعد با فیلمی که نشون دادن معلوم شد که قصد مذاکره دارن و میخوان زندانیانشون از زندان نیجریه آزاد بشن. خب دخترها دست کم مادرهای نفس کشیدن، پدرها مادرها که دخترها نسبتا آروم بودن، سالم بودن.
بله.
و نشون و اتفاق ناگواری تا اون لحظه که فیلم رو دیدیم براشون نیفتاده بود. ولی میتونیم اینجا این سوال پیش میاد، این ردوز بازی و دبل استاندارد غربی ها تا کجاست؟ چرا اینطور برخورد میشه؟ روانشناسی این تظاهرات کنندگان از ابوجا تا پاریس و هشتگ درست کن ها جدن چیه؟ مگر در خوشبینانه ترین حالت من میتونم بگم که این یه کارش که برای استخون سبک کردنه. تو هر کاری میکنی، من یادم میاد در سالهای پیش از انقلاب جنرال اویسی ایران که یکی از جلادهای معروف ارتش شاه بود، مدتی فرمانده ژاندارمری بود، بعد رئیس ستاد شد، اون ماهی یه بار یا دیرتر بلند میشد میرم گناباد و انگشت سبابه، انگشت شست مراد دراویش رو میبوسید که البته رس بود که تا به دستش برسه دو سه بار به زانو بزنه. واقعا جالب بود. این دنبال چی میگردی؟ این آدمی که با هلیکوپترهاش در کردستان کردها رو با طناب ته هلیکوپتر میبستن و در کوههای اونجا پرواز میکرد و این آدم ها رو انقدر به کوها صخره ها می زدن تا آخر سر تناب هیچ باقی نمونه، که از این روش صدام حسین هم تقلید کرد و در عراق هم همین کار رو انجام داد. خب این آدم می رفت اونجا استخون سبک بکنه، احساس آرامش بکنه. اینها در خوشبینانه ترین حالت مثل این که همین کار رو دارن می کنن. اما یه خورده در رابطه مخصوصا با آمریکا یه خود مسئله از این خوشبینی من فراتره. سالهاست که آمریکا در آفریقا مقر فرماندهی داره به نام افروکام، یعنی فرماندهی آفریقا. فقط در سال 2013 این افروکام، این نیروهای نظامی 546 تا عملیات نظامی در قاره آفریقا انجام داده بودند. این خیلی پرمعنیه.
بله